بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. این صفحه 192 خط سوم چهارم یک کلمه افتاده ممکنه برداشته. اون اجتماع و توفر صفحه چندومه؟ صفحه چهارمه؟ چهارم پنجم بعد. این یک کلمه عدم میخواد، عدمش عدم اجتماع و توفر، یعنی عدم توفر. این یکیش هم خط بزنید، ما از کلمه عدم اضافه کنید، یکی از اینا هم حذفش کنید، عدم اجتماع یا عدم توفر. یه واو هم ظاهرا زیادی میشه. خب ببینید دوستان، ما دو سه جلسه است که بحثی رو تحت عنوان تشریع و مطالبی که راجع به تشریع و مفاهیم همسو با تشریع، مثل مفهوم بدعت، افتراء، کذب، اسناد مالم یعلم کونه من الشارع الی الشارع، راجع به این واژه هاست. دوستان هدف من از این بحث عرض کردم، چون بحث فاخری است و مؤثر در اجتهاد، ولی متاسفانه جایگاهی نداره. برخی از بزرگان که، یعنی خیلی ها اصلا گذشتن از این بحث، و برخی از اعاظم هم که وارد شدن در همین باب وارد شدن. اگر انشاءالله یه زمانی بیاد این بحث‌های به تعبیر ما کارتون خواب، این بحث‌هایی که موطن نداره در اصول ولی به مناسبت‌ها یه جاهایی مطرح شده، اگر اینها یه جایگاه پیدا کنه تأثیر خودش رو هم میگذاره. ما تا اینجا به حسب شماره نوشتمون مطلب اول رو گفت، گرچه خود همین مطلب اول حاوی مطالب متعدد بود. خواسته باشیم همه رو جمع کنیم. این شد خلاصه بحث ما که تشریع و تقنین از آن خداست. ان الحکم الا لله. برهان عقلی داره و برهان نقلی، ولی خداوند بزرگ این حق را به برخی از بندگانش عنایت کرده. قدر مسلم از مورد عنایت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. در مورد حضرات معصومین صلوات الله علیهم مشکوک، محل بحث. برخی از بزرگان ما اصرار دارند بر اثباتش و برخی اصرار دارند بر انکارش. و در مورد غیر حضرات معصومین کسی از بزرگان و اعیان نگفته و نباید بگه. منتها اون بحث ولایت حاکم و ولایت فقیه و ولایت عدول مؤمنین، اونا یه چیز دیگه است که همه اینا رو توضیح دادیم. دوستان امروز من شما رو میبرم در بحث آشناتر شدن بیشتر با این واژه‌هایی که ما روزانه به کار می‌بریم و بعضاً در قرآن هم آمده، واژه تشریع، واژه بدعت، افترا، کذب، اسناد مالم یعلم کونه من الشارع الی الشارع. امروز اگر بتونیم دوستان این سامانه رو به یه جایی برسونیم، این بحث و این مجموعه رو برسونیم به نتیجه، مثلا موفق بودیم. البته میدونید ما کارمون لغت شناسی که نیست که، بحث اصول، و مثلا باید بگیم اینا رو باید در مقدمات اصول. من دو سه هدف دارم دوستان. اولا اشتباهاتی که در این رابطه شده به نظر ما اصلاح بشه، این یه هدف. دوم بالاخره ببینید ممکنه انسان یه لفظی رو به غلط یه جای دیگه به کار ببره، ولی چرا این کار رو بکنیم؟ اگر یه دقتی بکنیم دیگه این واژه ها رو جای همدیگه به کار نمیبریم. مثلا تشریع کجا باید به کار بره، بدعت کجا، افترا کجا، کذب کجا. اینم یک هدف. احکام اینا هم فرق میکنه انشاءالله. اگر برسیم فردا یا پس فردا، اختلافیست بین مرحوم امام قدس سره و محقق نائینی رضوان الله علیه. میدونید بر اساس همین تفسیریست که این دو نفر از این واژه دارن، واژه تشریع، چون اختلاف دارن در حکمش هم اختلاف کردن. خب اینم خودش مطلبیست که باید روشن بشه. و یه هدف چهارمی هم آقایون دقت کنید، ببینید مثلا شما با لغت خیلی سر و کار دارید. اصلا ببینید ما وقتی میخوایم یه واژه رو ریشش رو پیدا کنیم در لغت، در اصطلاح چجور باید وارد بشیم، چجور خارج بشیم. دست خارج میدونید که یکی از ثمراتش باید، اگر درس موفقی مثلا باشه، باید این باشه که ورود و خروج رو به کسی که تحصیل میکنه یاد بده. ما معمولا متاسفانه ورود و خروج به لغت رو دقیق بلد نیستیم. علتش هم اینه که این تدریس نمیشه با این که خیلی نمیخواد، مثلا 3-4 جلسه میخواد، چون ما آشنا نیستیم، تدریس نشده، جایی هم نخوندیم دیگه. هر کسی مادرزادی طبیعی یه چیزای خودش تحصیل بکنه. خب البته ممکنه بعضی ها راه پیدا کنن، بعضی ها نکنن. اجمالا درس امروزمون دوستان، من معتقدم از اون درسایی که باید روش زیاد کار بشه و هدفهای مختلفی دنبال میکنه. ببینید از اینجا شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشریع و تقنین، این دوتا واژه رو حالا یواش یواش می‌بینیم بعدی ها رو. در مورد تشریع دوستان، حد اقل دو تا تفسیر از علمای ما رسیده که اگر نظر صحیح رو هم به نظر ما اضافه کنیم میشه 3 تا. برخی معتقدن تشریع عبارت است از ادخال ما لیس من الدین فی الدین. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب انوار الهدایه که قلم خود ایشونه، ملاحظه کرده باشید یا بکنید، ایشون اینجور معنا میکنه: ادخال ما لیس من الشریعه من الدین فی الدین، یا فی الشریعه فرق نمیکنه، من الشارع الی الشریعه. بر همین اساس نتیجه میگیره ایشون که تشریع با واژه بدعت مسابقه تصریح میکنه. مسابقه یعنی چه؟ علما جسارت نباشه توضیح میدم، یعنی هر جا تشریع صادق باشه بدعت صادقه، هر جا بدعت صادق باشه تشریع صادقه. من اینجا دوستان یک کلمه شما رو مطمئنم خیلیاتون بلدید، بالاخره نمیشه تدریس بکنید اینا رو بلد نباشید، ولی احتیاطاً ببینید ما در اصطلاح یک مرادف داریم، یک مساوق داریم، اینا با هم فرق میکنه. وقتی که میگن مرادف یعنی اینا مفهومن یکیه، مثل انسان و حیوان ناطق یا بشر تو فارسی مثلا، یا عربی هم هست فرق نمیکنه، انسان بشر، این میشه مرادف. اما بعضی ها هستن مفهومن متباینن، مثل انسان و زاهک. میدونید که انسان و زاهک مفهومن چی هستن؟ متباینن. من گاهی این نوشته ها دستم میرسه، متاسفانه الان تأسف میخوره چرا اینجوری. در مفهوم دوستان بلد باشید، در مفاهیم ما یا مرادف داریم یا متباین. مفاهیم دیگه عام خاص مطلق و عام خاص منوش و اینا نداریم، یا مرادف یا متباین. مرادف مثل انسان و بشر، متباین مثل انسان و زاهد. تعجب نکنید، انسان و زاهد مفهومن متباینه، چون مفهوم زاهد یه چیز میاره به ذهن، مفهوم انسان یه چیز دیگه میاره به ذهن. انسان و ناطق، انسان و ناطق مفهومن متباینه. این که بعضی تو نوشته هاشون بساط پن میکنن این دوتا مفهوم چه نسبتی دارن، اینا حتما باید تذکر بدن که مفهوم که این بساط ها نداره. ولی دوتا مفهوم دوستان که متباینند ممکنه، چون مراد همیشه مساوقن، انسان و حیوان ناطق الزاماً در خارج. دو تا مفهوم که متباینند وقتی که در خارج نگاه به مصادیق میکنیم چهار صورت داره، یا متساویینن بهش میگن مساوق، یعنی در سوق خارجی و صدق خارجی برابرن، مثل انسان و زاهد، انسان و ناطق، اینا متساویینن، یا آمخاص مطلق یا آمخاص منوج یا متباینه، مثل انسان و حجر. توجه کردید؟ پس این که مرحوم امام میفرماد مساوق، میخواد بگه اینا مستاقن یکی هستن و طبیعتا صدقشون. اما مساوق میتونه الزامن، لازم نیست که مفهومش چی باشه، حتی کردن متباین باشه. مرادف هم همیشه مساوقه. حالا آیا ایشون میخواد بگه مفهومن هم اینا یکی هستند؟ چون عبارتش اینه ان تشریع عبارتون، همون خط دوم دیگه صفحه 195 دارید برگرو، عبارتون ان ادخال ما لیس بله من الشریعه فیها، نسختون همینطوره، آینش ما لیس من الشریعه فی الشریعه، این رو اصلاح کنید. حالا دیگه معلومه که یکیش درست کنید، اشتهادی نمیخوانم. خب فی باید من بشه دیگه، من همین رو میگم. و هو مسابقون للبدعه، تشریع با بدعت در صدق خارجی و سوق خارجی یکی هست. حالا آیا ایشون میخواد بگه مفهومن هم اینا واحدن، یعنی مرادف همن، یا نه کار به ترادف مفهومیشون نداره، چه بسا ایشون میخواد بگه اینا مفهومن متباینن. عبارت از چیزی در نمیاد، ولی انسان بالاخره ذوق هم خوب چیزیه. قانونن اگر ایشون میخواست بگه اینا مفهومن هم یکیان، رو مفهومشون تاکید میکنه، میگفت اینا مترادفن، که قهرن وقتی مترادف شدن مساوقم هستن، چون نمیشه دو مفهوم مرادف باشن ولی مساوق نباشن. حالا ما خیلی چیز نیست، عمده نظر ایشون در این حد بشینه. ایشون دوستان حالا این بحث به اصطلاح اثباتیشه، بحث سلبیش معتقده که تشریع غیر از اسناده، اسناد مالم یعلم کونهو من الشارع الى الشارع غیر از تشریعه. یعنی در واقع ایشون دو گزاره داره، یکی گزاره اثباتی که تشریع چیست، دو گزاره سلبی که تشریع اثنات نیست. ایشون میگه ممکنه کسی تشریع بکنه، یعنی چیزی رو داخل در دین کنه، ولی اثنات به شارع هم نده، یا اثنات بده ولی واقعا ادخال نباشه. میتونیم تصور کنیم یه جایی ادخال نباشه ولی اثنات باشه. بله، طرف چیزی که لم یعلم من الشارع به شارع نسبت میده ولی ادخال در شریعت نکرده، مثل کسی که فکر میکنه نماز آیات واجب نیست، علکی یا یه نماز آیاتی به شارع نسبت میده، اتفاقا معلوم میشه که یکی از واجبات شرعیه. این آقا اسناد داده ما لم یعلم کونهو من الشارع الی الشارع، اما این ادخال در دین نبوده. این جدا شدن این دوتا، دیروز گفتم این دوتا کجا جدا میشن، ایشون میگه ادخال یه چیز واقعیست تابع قصد منم نیست، در حالی که اسناد تابع حالتهای منه. ولذا ممکنه یه چیز آتتی نسبت به شارع بده، برای یه نفر اسناد مالم یعلم باشه، اما برای دیگری بگید آقا اسناد ما یعلم باشه. نمیشه یه کسی یه چیزی رو از شارع رسیده که این جزء دینه، به دینم نسبت میده، این مراجع، این مجتهدین که اختلاف دارن با هم، یا این مذاهب فقهی که با هم اختلاف دارن، خیلی ها نسبت میدن و میگن برای ما چی؟ معلوم شده، یعنی حجت داریم برای علم تعبد. اون یکی میگه نه لم یعلم. لذا اسناد میشه تابع حالتهای انسانها، ولی ادخال ما لیس من الدین فی الدین تابع حالتهای انسان نیست، اون یه واقعیتی داره، یا ادخال هست یا نه، اما اسناد نه، اسناد تابع حالتهای انسان. انسان ممکنه یه چیز رو در یه مقطعی به شارع نسبت بده که در اون مقطع اسناد مالم یعلمه. این مالم یعلم هم بلدید که منظور مالم یعلم برای اسناد دهنده، این اضافه هم بشه خیلی خوبه، اسناد مالم یعلم کونه من الشارع الی الشارع، اما نسبت به اسناد دهنده. لذا با اینکه یه چیزی مالم یعلم باشه در یه مقطعی، در مقطع دیگه ما علم باشه. خب اینم دوستان حرف ایشون. نظر دومی که داریم، برخی دوستان دیر اومدن، داریم نظر بزرگان رو راجع به واژه تشریع و تقنین، من تو نوشته دیگه تقنین رو نیاوردم چون اینا دیگه فرقی نداره، بررسی میکنیم. نظر دوم دوستان نظر محقق نائینی است. ایشون برخلاف مرحوم امام معتقد هست که تشریع همون اسناده. اگر اسناد دهنده، معیارم اسناد دهنده، اگر اسناد دهنده چیزی را به شریعت نسبت دهد که برای او ثابت نیست میشه تشریع، این آقا میشه مشرع. اگر اسناد بده چیزی رو که به یک طریقی، به یک طریقی یعنی به قصد، به اماره، به اصل عملی، به هر چه، اگر نسبت به شارع بده چیزی رو که علمه معلوم شده، اون دیگه تشریع نیست. دقیقا همونی که مرحوم امام رد میکرد ایشون اثبات میکنه. خب حالا این دو نظر دوستا چی؟ نه اخراج رو نمیگن، مگر این که اخراج به این معنا باشه، در واقع ضد همون حکمی که منصوبه، یعنی مثلا ما عدم وجوب رو نسبت بدیم که اون دیگه باز یک نوع ادخاله، نه اخراج. ببینید دوستان، حالا اگر بخوام همینجا یه داوری بکنیم، چون اینا بحثی نداره که بخوام زیاد معطل بشیم، باید واژه‌های بعدی رو هم بررسی کنیم، اولا من یه چیز بهتون عرض کنم، کلمه تشریع و تقنین بیش از این که عربی باشه فارسیه. توجه میکنیم؟ علت اینم که من باعث شد این کلمه رو دنبال کنم این بود که من دیدم ما قننه اصلا نداریم. شما شنیدید قننه یو قننه، نگید مقنن، اونم باز فارسی می نویسن، تو کتابی فارسی می نویسن. این دوتا واژه دوستان بیشتر فارسیه تا عربی. بله قنن، نه قننه یه عربی فعل اصلا نداره دیگه. ابن فارس میگه فقط قانون داریم. بله قانون اومده تو عربی هم اومده، آلتون قانونیه تقسیمون نمیدونم چی شد چی. اما قننه یو قننه و مقنن اصلا نداریم. حالا یه وقت نرید یک کتاب از این عربی جدید دیدم اومده. کلمه تشریع هم خیلی پدر مادر دار تو عربی نیست. به نظرم اولین شخصیت لغوی که این کلمه رو به کار برده فیومیه که مال اواخر قرن هشتمه. توجه میکنید؟ علتش هم میدونید چیه؟ علتش اینه که عرب احتیاج به این دو واژه نداره. همونی که ما با فارسی میگیم تشریع، دیروزم نگفتیم تشریع، تقنین، قانون گذاری. میدونید عرب چه واژه هایی داره؟ واژه شرق، شرع، یشرق و چی؟ شارق. مصدرش میشه چی؟ شرق. همونی که ما با فارسی میگیم تشریع ها، عرب میگه شرق. شرق یعنی قانون گذاری، قانون گذاری کردن. توجه میکنی؟ یا میگه سن، سین نون، سن یسنو، اگر مضارعش رو درست تلفظ کنم، سن یسنو چی؟ سنن. سنت نمیگیم؟ سنت. سنت رو به چی میگن؟ به همون قانون میگن سنت، اون چه که ضرب شده برای سلوک، برای پیروی. ولی لذا دوستان فکر کنید این دوتا واژه، لذا تو ده خدا این کلمه رو راحت تر پیدا میکنید تا قاموس های عربی. واژه تقنین و تشریع تو قاموس های فارسی راحت تر پیدا میشه تا قاموس های عربی. البته این عرب های جدید دیدم چرا اینا زیاد به کار میبرن. مصادر و تشریع الاسلامی از تقنین، البته تقنین هنوزم خیلی جا باز نکرده، حتی عرب های جدید هم خیلی به کار نمیبرن، ولی تشریع رو زیاد به کار میبرن. اما اینا خیلی ریشه دار نیست. عرض کردم علت هم اینه که عرب بیشتر از همون دوتا واژه، البته تشرید و عرب به کار میبره ها، اما به معنی دیگه. وقت ندید لغت نگاه کنید بگید فلانی چی میگفت این که تشرید نوشتن، اون بیشتر معنی خیابون کشی، شارع یعنی راه باز، راه صاف. اگر شهرداری بیاد راه صاف کنه، باز کنه، حالت کوچه مثلا پس کوچه در بیاره، به این شهردار میگن مشرع. بله این بیانه و اوزهه و. ولی لذا خیلی فکر نکنید این دوتا واژه پدر مادر داره. یعنی اگر من خودم بخوام کتاب عربی بنویسم از واژه تشریع استفاده نمی کنم، از واژه شرع و سن. البته تو فارسی چاره ای نداریم، تو فارسی یا میگیم قانون گذاری، سنت نهادن، یا مثلا میگیم همون تشریع، تقنین. تو فارسی خلاصه آشناست. حالا این مهم نبود، این فقط یک اصلاح تعبیری بود. ولی الان اگر کسی به عنوان عربی روز به کار ببره نگید غلط. دوستان از این به اصطلاح یک لحظه توقف که بگذاریم، ببینید تشریع، منم از این به بعد میگم تشریع به خاطر که دارم فارسی صحبت میکنم، تشریع و تقنین به معنایی بود که دیروز گفتیم، پریروز گفتیم. هر لغتی هم شما نگاه کنید، منتها تو شرق نگاه کنید، میگه قانونگذاری برای سلوک. یعنی چه برای سلوک؟ یعنی انسان یه قانونی بذاره که بخواد این قانون اجرا بشه. عرب میگه شرع یشرع و شرعن فهو و شارع ای سن، یا نحج طریقن راغب میگه. اگر انسان یه چیزی رو تعیین کنه برای اجرا شدن، این میشه تشریع. لذا مجالس دنیا رو چی میگیم بهش؟ مجالس دنیا میگن مجلس قانونگذاری، نمیگن قوه مقننه، نمیگن، خودمون نمیگیم. مجلس شورای اسلامی رو چی میگیم؟ میگیم مجلس قانونگذاری، قوه مقننه. بله، قوه قانونگذاری. ببینید آنچه که در تشریع هستا همینه، اهم از این که اسنادی به خدایی، پیغمبری، امامی درش باشه بفرمایید یا نباشه. الان مجلس فرانسه که مثلا قانون میذارونه به دین نسبت میده، اما در این حال به کار اینا میگن چی؟ میگن تقنین، میگن تشریع، عربا میگن شرع، میگن شرع. اهم از این که اسناد باشه یا نباشه، حتی اهم از این که علم کونه من الشارع بفرمایید او لم یعلم. مثلا فرض کنید اگر یک کسی اومد گفت که به نظر من خیلی خوبه، بلکه باید مردم سال یک ماه روزه بگیرن، حتی بگه ماه رمضان، ولی بگه به نظر من، به نظر من باید مردم اتفاق کنن رو یک ماه، حتی بگه ماه رمضان، این تشریع هست یا نه؟ طبق بیان ما تشریعه، با اینکه روزه رمضان علمه کونهو چی؟ منشاره. همین که دوستان کسی تنهید طریق بکنه، نهج طریق بکنه، سن سنت بکنه که برای سلوک و پیروی میشه تشریع. حالا ادخال مالک در دین باشه یا نباشه، اسناد باشه یا نباشه. ما دوستان اینجا چیزی که نداریم که مثلا آیه ای قرآنی تعبد داشته باشیم، ما هستیم و لغت و اصطلاح هم نداریم، چون اصلا گفتم واژه تشریع و تقنین واژه معنوسی نیست، پدر مادرداری نیست به این معنی که ما الان داریم به کار میبریم. ما هستیم و مناسبت معنای لغوی، مناسبت معنای لغوی این اقتضا رو داره. البته همش هم حرامه، یعنی این طور نیست که اگر علم کونه من الشارع، یک کسی آمد گفت که آقا من عقیدم اینه، من کار به این که خدا گفته پیغمبر گفته ندارم، خودم عقیدم اینه که انسان باید روزی 5 بار سر و صورت رو بشوره، نماز بخونه، این تشریعه، با این که قطعا در دین رسیده و این ادخال ما لیس من الدین فی الدین نیست. توجه میکنید؟ کسی که بی جهت مطلب، یعنی در مسندی بنشیند که نباید بنشیند، اینم که دوستان ادعا میکنیم حرمت، به خاطر حرف دیروز بود، پریروز بود، که این تصرف در حق غیره، قصد دیگه، قصد کی؟ قصد حق مولاست دیگه، تصرف در حوزه ایست که باید مولا دخالت کنه. این لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره، دوستان این غیر ممکنه جبرئیل باشه، ممکنه خدا باشه، ما تا اون وقت دیگه مال غیره نباید بخونیم، باید بخونیم فی ما لغیره، یه ما که بعدش این ل رو بزنیم به بعدی، لا یجوز لاحد ان یتصرف فی ما، در آنچه که برای غیر است، قانون گذاری برای غیر ما، اگر ما تصرف کنیم حرامه. البته نیاز به این آیه نیست، نیاز به این حدیث اینم اینجوری بخونیم نیست، بعدا اینکه دیگه آقا این سندش از چه طریقی رسیده، قطعی سی برهان عقلی داره که انسان در حوزه خداوند اگر دخالت کنه، لباس الوهیت بپوشد، قطعا حرامه.
چی؟
چرا؟ میدونم ادخال معنی دخالت کردن که نیست، ادخال یعنی داخل کردن، داخل نکرده، داخل نکرده، داخل در دین نکرده. اصلا میگه مبنای ما سکولاریزمه، مگه دنیا چی میگه؟ میگه اصلا حوزه امور اجتماعی و زندگی مال دین نیست، از اول هم میگه، میگه ما اصلا به عنوان عقلا باید قانون گذاری کنیم، میگه ادخال در دینه نیست دیگه، نیست دیگه. اصلا آخه فقط ادخال هم که نبود، چرا بعدش نمیخونید ادخال چی؟ مالک من دین. حالا همونا مگه اونا خیلی از چیزی که قانون گذاری میکنه اتفاقا جز دینه؟ دین که فقط نماز روزه نیست که، اونا میان نمیدونم تفکیک قوا رو تصویب میکنن، دموکراسی رو تصویب میکنن. خب خیلی از اینا رنگ دینی داره دیگه، یعنی پایه دینی میتونه داشته باشه، چیز عقلایی است که دینم امضا کرده. خیلی از مگه قانون مدنی ما بسیاریش متخذ از قانون فرانسه و بلژیک نیست، با مشهور شیعه هم میسازه، با فتوای مشهور هم میسازه. مصطلح نیست اینجا، گوش نکرد، من فقط اصطلاح نداریم اینجا.
نه، همون نشریه
بین العلماء. ما لغت رو نمیخوام، نداریم همچین اصطلاحی. نداریم این اصطلاح. اینا چند سال تو قم اومد این واژه. نداریم چه اصطلاحی. نه، بدعت چرا؟ اون واژه بعدی، اون ریشه داره. تشریع، تشریع و تقنین نداریم.
من میخوام بگم که
اصلا اولش میتونید بگید اصطلاح شما لغت نداره. کار لغت هم نداره. ما چون میخوام ما چیز بکنیم، یه ریشه برای سخن خودمون پیدا کنیم. ببینید، ولی اگر تو لغت آمده بود که مثلا ما از کجا فهمیدیم مثلا لغت اینو نداره، اگر هم داره توش اسناد نخو، این فرض لغت نداریم که نمیتونیم اعتماد کنیم، که باید یه چیزی اعتماد کنیم دیگه. ها شما موافق ما هستید که دیگه، حالا شما یه گام عقب‌تر از ما، یعنی جلوتر از ما دارید میرید. ولی اگر یه واژه‌ای رو به کار برد، گوش کنید، بعد رو این واژه احکام فقهی بار کرد، ولی نه ریشه در لغت داره، نه در اصطلاح، در عرف، میشه مؤاخذش کرد؟ نمیگه منظورم، بله، یک کس میگه آقا من از اول این اصطلاح رو، اینو نمیگه، میگه اصلا معناش اینه، این معناش اینه، غیر از اینه که من از دلم میخواد، چون هیچ که این کار رو نمیکنه. تا الانم احدی نیومده بگه من دلم میخواد این اصطلاح رو بیارم. مرحوم امام که مقابل مرحوم نائینی وای میسه، نائینی رو رد میکنه، حالا هنوز ادامه داره این اختلاف. مثلا مرحوم نائینی میگه تشریع حتما حرامه، امام چون ادخال میگیره میگه نه الزاما حرام نیست، واقع داره. اینا میخواد بگه من بر اساس اصطلاح خودم دارم میگم، و نائینی میگه من بر اساس اصطلاح خودم دارم میگم. عجله دارید میکنید، اگر صبر کنید که دو روز آینده متوجه میشید که اینطور نیست. حالا بگذارید، به هر حال سوال باید بگذارم. دوستان، واژه بعدیمون بدعت، برخلاف کلمه تشریع و تقنین که خیلی پدر مادر دار نبود، کلمه بدعت، بدع، البدع که مسترشه، این خب خیلی ریشه داره. میدونید در نصوص ما هم آمده، برخلاف اون دو واژه که اصلا نیامده، این واژه مبدع، شنیدید دیگه، مبدع، بدعت گذار، آمده دیگه، بدعت تو روایات هم آمده. ببینید، بدعت رو معنا کردن به الحدث و فدین بعد الاکمال. اگر کسی در دین خدا چیزی وارد کند بعد از اینکه دین کامل شده، اگر دقت کنید این با کدام اون معنایی که اون بالا گفته شد خیلی یکی اصلا، ادخال ما لیس من الدین فی الدین، اونه، این تعبیر عبارات اخرای همونه، الحدث و فی الدین بعد الاکمال، این جمع و جورترشه، هم که بشه همون میشه بالا، ادخال مالایی که من دین فتی، چون بعد الاکمال که میگه میخواد بگه از دین نیست. خب اشکال نداره این معنا شده، ولی دوستان اگر خواسته باشیم لغت رو ما اینجا در نظر بگیریم و احترام بذاریم به برخی از اندیشه های دیگران، بدعت یعنی هر نوع پدیده جدید، توجه میکنید، هر نوع مبدع اسم مفعول بهش میگن بدعت. اگر کسی یه پدیده جدیدی بیاره، البته اینو بهتون بگم ولو لغتن عامه، اما کلمه بدعت بیشترین کاربردش در همون حدث فدین بعد الاکماله. به همین خاطر نوعاً بدعت رو حرام میدونن، در حالی که بلدید بدعت اگر به اعتبار معنی لغویش باشه لازم نیست حتماً حرام باشه. یادتون هست شرح لمعه شهید ثانی رضوان الله علیه؟ شهید ثانی گفت ان البدعت تنقسم به احکام خمسه: بدعت واجب، بدعت حرام، بدعت مستحب، مکروه، مباح. بعدم مثال میده تو شرح لمعه، خوندید اینا رو. خب کسی که اینجور میگه که دیگه بدعت و الحدث و فدین بعد الاکمال معنا نمی کنه که، یا ادخال مالیس من الدین فدین، او همون معنی لغویش میگه. در لغت دوستان میگه ابتدا و شی من غیر مثالن، یه چیزی که سابقه نداره، نمونه نداره بیاری میشه بدعت. حالا علما اگر ما بدعت رو با تشریع مقایسه کنیم، چه نسبتی اینا با هم برقرار میکنن؟ نسبتشون مفهومن چیه؟ تباینه. اصلا در تشریع قانونگذاری مورد نظره، حیث قانونگذاری. در بدعت حیث نوآوری. اصلا یک کسی ممکنه یه چیزی بیاره ولی برای سلوکم بگید آقا برای سلوکم نباشه، یه چیزی به دین نسبت بده، نه خودش عمل کنه نه کسی رو دعوت کنه به عمل، اما به دینم نسبت بده. بعضیا به امید خدا حرف میزنن خلاف دین، میاد میگه مثلا نمیدونم ارث زن و مرد برابر باشه، نمیگه من خود کارم نداره، نه خدای زنه، نه میخواد عمل کنه، نه دیگران عمل میکنه. خب این بدعت. اما تنهیج برای سلوک، یه چیزی رو به دینم نسبت میده عملم نمیخواد بکنه، این نمیشه میگیم تنهیج برای سلوک. اما الحدث و فدین اگر دقت کنید نسبتش از نظر مفهوم تباینه، از نظر مصداق عام و خاص منوچه. اینا دیگه دوستان تا سر واژه کذب ما تمام شده تلقی میکنیم، خودتون اینا یکمی باید سریع‌تر رد بشه.